Zaravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر احمد ساعیدی دکترای تخصصی تغذیه هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به تغذیه سالم و خوب جوانان صحبت بکنیم. در جلسه قبل اشاره شد که ضرورت و اهمیت تغذیه مناسب جوانان و نوجوانان بسیار مهم است برای آینده جامعه، برای آینده خود افراد و سلامتشان و پیشرفت و رشد و ترقی و توسعه یک کشور. اشاره شد که به هر حال جوانها به دلایل مختلف وقتی به سن جوانی میرسند، اینا ممکن دچار سوء تغذیه شوند. فاکتورهای مختلفی که وجود داره، جوانها مقاومت در برابر توصیه ها پیدا میکنند در سن جوانی، بعد دارای حق انتخاب میشن، میخواین خودشان انتخاب کنند، بعضی ها استقلال مالی پیدا می کنند و این چیزها عواملی هستند که می تانه یک جوان اگر درست هدایت نشوه به سمت تغذیه نامناسب بکشانه. راجع به رشد قدی اولادها و فرزندای ما هم اشاره شد که ما باید به چیزهای بسیار مهمتری به جای اینکه مکمل و ویتامین و اینها بتیم به اونا توجه کنیم، کوشش کنیم بچه های ما چاق نشوند، کوشش کنیم بچه های ما یک خواب مناسب و سر وقت داشته باشند. چون هورمونی رشد در یک زمان و تایم خاصی ترشح میشه که اگر جوان در اون تایم بیدار باشه، او اثر رشد آفرینی و ایجاد رشد در جسم و جان او طفل ما و او نوجوان ما به وجود نمیاره، برای که دیر میخوابه. ببینین اینطور یک چیز هاره. اما طور اشاره شد که بعضی علائم و نشانه های مثل لاغری فرزندای ما، کبود شدن زیر چشم ها، عرق کف دست، تاریخ شبانه که شبا عرق بکنه، سفید شدن ناخون ها و نازه های بچه ها، لب های آبی رنگ، این چیزها میتونه نشانه های کمبود ریز مغذی ها، بعضی از عناصر حیاتی و مهم مثل آهن، کلسیم، فسفورس، مگنیسیم، منیزیم و زینک یا روی و این چیزها باشه. چرا اینا را ما تاکید میکنیم که ما و شما باید به تغذیه مناسب و متنوع اطفال و جوانان خود توجه داشته باشیم که یک زندگی سالم اونا در آینده داشته باشن. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب ساعیدی. تشکر از اینکه بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز که خب بحثای خوبی در جلسه قبل راجع به چگونگی تغذیه و استفاده از غذاهای مناسب و طبیعی شد، یک مسئله که امروز بعضی از خانواده و فامیل ها با او دست به گریبان است، درگیر هستند، بحث استفاده از بعضی پودرها و قرص و تابلت و دواها یا ترکیبات خاصی در باشگاه ها یا کلب های ورزشی و سپورتیست که برای زیبایی اندام یا بدنسازی جوانها وقتی علاقمند میشن اونجا مراجعه میکنن، به اینها یک مکمل های یک دواها و پودرهای توصیه میشه که برای عضله سازی، ای که عضلاتتان بزرگ شوه، کلان شوه، از اینا استفاده بکنیم. خواهشمند هستم در ارتباط برای شنوندگان ما معلومات بدین که پودرها، ای ترکیبات، ای دواها یا ای مکمل هایی که به نام های مختلف به نام عضله ساز توصیه میشه و داده میشه که مصرف بکنن، چقدر مفید است، چقدر ضرر داره؟
ببینید، من شاید چندین بار این رو گفتم و الان همین رو دوباره میگم. من از پدرها و مادرها و از نوجوانها واقعا خواهش میکنم که از پودر، مصرف پودرها، حالا چه انواعی که باشگاهی ها دارن بهشون میدن، چه انواعی که ممکن هست که توی پیج های مجازی داره فروش میره، قیمت بسیار بالا، ببینید اینا اجتناب بشه. در خیلی از موارد دیده میشه فرد از این پودرها استفاده میکنه، بله یک افزایش حجم عضله هم به وجود میاد، این رو که ما منکر نیستیم، ولی به چه قیمتیش مهمه.
بله،
ببینید یادمان باشد که مصرف بی حساب و کتاب پودرهای از هر نوع، ببینید پودرها انواع گلوتامات رو داریم، ما الان گلوتامین رو داریم، بی سی ای ای ها یا همون اسیدهای چرب، اسیدهای آمینه شاخدار رو داریم، کراتین رو داریم. همه اینها به نظر میاد که در طولانی مدت یک بار بسیار وحشتناکی رو به کبد و بعد روی کلیه ها خواهند داشت.
بله،
بنابراین انتظار ما اینه که وقتی فرزند ما بدون حساب و کتاب داره از پروتئین هایی که داره استفاده میکنه بر حجم عضله خواهد آورد، ولی در طولانی مدت ما خواهیم دید که یه سری بار ببینید بیشتر این بچه‌ها سریع آنزیم های کبدشون میره بالا، ALT میاد بالا.
بله،
و پدرها و مادرها نمیدونن که این ALT برای چی اومده بالا. آخه این بچه ما اصلا چاقی بالا تنه ندارد، این اصلا کبد چرب ندارد، چطور شده که این ALT داره میاد بالا؟ این رو ما از کجا داریم؟ از همون مصرف بی حساب و کتاب پودرهایی که داشتیم استفاده میکردیم برای اینکه به قول معروف عضله سازی انجام بشه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب ساعیدی. اینال ما نوجوان ها و جوان هایی را داریم در سن و سال رشد و نمو، متاسفانه به دلایل مختلفی که حالا بحثش هم شد اینجا چاق شدن، اضافه وزن پیدا کردن. اینجا خانواده و فامیل ها بسیار دوست دارن که نوجوان و فرزندشان لاغر شون، کاهش وزن داشته باشن و وزن طبیعی خود پیدا بکنن. خب رژیم و پرهیز غذایی و خوراکی هم که یکی از پایه ها و اصول لاغری است، میگن خب ما چطور برای طفل خود، برای این نوجوان خود فلان غذا و فلان خوراکی را نتیم، این در حال رشد و نمو هم از خوی برش توان داره، ضرر داره. شما در این ارتباط چی پرهیز و چی رژیم غذایی را توصیه میکنین برای کسانی که باید کاهش وزن پیدا کنن؟
بله، رژیم لاغری همراه با راه رفتن روزانه میتونه که کمک کننده باشد، منتها باید دقت کرد که برای بچه هایی که اینها اضافه وزن دارن و ممکن هست که قد کوتاه دارن به نظر میان، با سرعت بسیار پایینی ما این وزن رو بیاریم پایین.
بله،
که این همراه باشه حتما باید با یک ساعت روزانه راه رفتن، که خود راه رفتن از دو مسیر میتونه که کمک کنه به بهبود وضعیت، هم از مسیر خب سوختن چربی ها که خب راه رفتن یک فعالیت هوازی هست، و هم از طرفی باعث بیشتر شدن هورمون های رشد میشه و خود این هم میتونه روی استخوان ها تاثیر بذاره. بنابراین ما هیچ وقت نمیایم برای بچه ای که کم اضافه وزن دارد و در حال کشمکش هست، که خب این خودش هم خیلی مهمه، و خودش قادر به کنترل کامل غذای خودش نیست، یک رژیم سفت و سختی رو که مثلا برای بزرگسال می‌ذاریم رو شروع کنیم، اصلا این امکان نداره.
بله،
به همین خاطر همیشه توصیه میشه که اینها به آرامی وزنشون رو کم بکنن تا در حالی که کاهش وزن براشون به وجود میاد افزایش قد هم به وجود بیاد، تا بالاخره به یک ترازی اینها برسن که این قد و وزن با همدیگر بخونه به قول معروف. در غیر این صورت من خیلی یار دیدم با بچه صحبت میکنم، میگم ببین شما قدت داره میسوزه و ما میخوایم که شما از امروز رژیم بگیری، برنج رو قطع میکنن، سیب زمینی رو قطع میکنن، نون رو برای بچه قطع میکنن، و زمانی که مثلا ما فرض بفهمید که به داد بچه میرسیم، زمانی هست که دو سه ماه با این رژیم رفتن، بچه شروع کرده به ضعف بسیار زیاد و بعدش تازه فهمیدن که نه این روش مناسبی نیست، و حالا پاشیم بیاریم یک متخصصیم بچه رو ببینه. میپرسیم از مادر، میگه بله ما یک ماهی هست که به ایشون دیگه برنج نمیدیم. میگم آخه شما چرا همچین کاری کردید؟ بچه‌ای که در حال رشد هست کربوهیدرات پیچیده رو باید دریافت کنه و ما این اجازه رو نداریم که کربوهیدرات ساده و کربوهیدرات پیچیده رو حذف بکنیم. منتها باید دقت کرد که این کاهش وزن باید حتما با حساب کتاب باشه، در غیر این صورت ممکنه که اثراتش اتفاقا بدتر باشه.
بسیار تشکر، با امیدی که شنوندگان عزیز این توصیه های علمی و دقیق مورد توجه و استفاده قرار بتن. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
امروزه بیماری‌های قلب و عروق عمده‌ترین عوامل مرگ و میر در جهان محسوب می‌شوند. حالا با توجه به اهمیت سلامت قلب، آیا شما خوراکی‌های مضر را برای این عضو حیاتی می‌شناسید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر حسین‌زاده هستم، پزشک و دکترای تخصصی تغذیه، و موضوع برنامه امروز در خصوص تغذیه و بیماری‌های قلبی و عروقی است. یکی از بیماری‌های شایع که متأسفانه میزان مرگ و میر بسیار بالایی در کشورهای مختلف داره، بیماری‌های قلبی و عروقی است. احتمال بروز بیماری‌های قلبی و عروقی در جامعه فعلی متأسفانه رو به افزایش هست. و یکی از دلایل پیش‌زمینه‌ای اون مرتبط میشه به شیوه زندگی افراد. متأسفانه رژیم غذایی غلط، اگر کنار اون ورزش و فعالیت بدنی رو هم در نظر بگیریم و به علاوه اون شیوه زندگی به هر صورت زندگی ماشینی رو در نظر بگیریم، میتونیم به این جنبندی برسیم. هر کدوم از اینا رو اگر بتونیم تصحیح بکنیم میتونه در کاهش ریسک بروز بیماری قلبی و عروقی به شدت موثر باشه. به خاطر همین در نحوه دریافت مواد غذایی باید دقت لازم صورت بگیره. از یک طرف میزان کالری یا انرژی دریافتی که متاسفانه با توجه به فعالیت بدنی کمتر و شیوه زندگی ماشینی که همه ما با اون روبرو هستیم، متاسفانه میزان دریافت کالری یا انرژی با میزانی که باید سوخته بشه و هزینه بشه در داخل بدن متعادل نیست و این افزایش دریافت کالری و انرژی منجر به این خواهد شد که فرد دچار اضافه وزن و چاقی بشه. به شکل ساده یکی از توصیه‌های معمول ما استفاده از لبنیات هست، ولی کنار لبنیات توصیه می‌کنیم که لبنیات کم چرب استفاده بشه. یعنی اگر در یک رژیم غذایی معمول بهش نگاه کنیم، طبیعتاً توصیه میشه که اگر از لبنیات داریم استفاده می‌کنیم و توصیه به این امر هست، حتی امکان از لبنیات کم چرب، شیر کم چرب و ماست کم چرب استفاده بشه. پنیرهای پروسس شده یا خامه‌ای کمتر استفاده بشه. استفاده کردن از اسیدهای چرب ترانس که مهمترین و بزرگترین عامل گرفتگی بیشتر عروق هست، که در بسیاری از غذاهای آماده شما میتونید اونو پیدا بکنین، باید به حداقل برسه. گفته میشه که اگر میزان دریافت اسیدهای چرب ترانس در حد بسیار کمی افزایش پیدا کنه، میتونه احتمال بروز بیماری‌های قلبی و عروقی رو چندین برابر افزایش بده. اون چیزی که ما در غذاهای آماده داریم میبینیم، در میان وعده هایی که داریم استفاده میکنیم میبینیم، در چیپس و پفک هایی که عملاً به عنوان بعضی از میان وعده ها در اختیار نوجوانان و کودکان ما قرار میگیره، در کیک های آماده و یا محصولاتی که نیاز هست برای اینکه مدت طولانی تری در بازار بتونه بمونه، از اسیدهای چرب با ترانس بالا داره استفاده میشه متأسفانه در ترکیب اونها. همه اینها ریسک بیماری‌های قلبی و عروقی رو افزایش میده. کنار اون توجه به استفاده کردن از بعضی از منابع غذایی که میتونن کمک کنن برای حفاظت عروق، از جمله مصرف امگا 3. نشون داده شده در جوامعی که از ماهی استفاده میکنن، مخصوصا ماهی‌های چرب، طبیعتاً ریسک بیماری‌های قلبی و عروقی کمتر هست. در جوامعی که از زیتون و روغن زیتون بیشتر استفاده میکنن، احتمال بروز بیماری قلبی و عروقی کمتر هست. در منابع گیاهی اگر توجه داشته باشیم، استفاده کردن از مغز گردو که خودش به عنوان یکی از منابع امگا 3 محسوب میشه، خودش میتونه کنترل کننده میزان آتروسکلروز یا تنگی عروق بشه. همه اینها کنار هم دیگه و در کنار اون فعالیت بدنی و ورزش میتونه کمک کننده باشه در پیشگیری از بیماری های قلبی.
کم تحرکی، چاقی و اضافه وزن، دیابت، استرس روحی روانی، استفاده از الکل، استعمال دخانیات، استفاده از غذاهای فراوری شده و فست‌فودها، همگی و همه مستقیم به سلامت قلب این عضو حساس ضربه میزنه.
ضمن تشکر از دیگر کارشناسی برنامه جناب آقای دکتر حسین زاده، تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی جناب آقای دکتر احمد ساعدی، دکترای تخصصی تغذیه، در ارتباط با ضررها و تاوانهای پودرها و بعضی از قرصها و کپسولهایی که برای بدنسازی و زیبایی اندام برای عضلسازی توصیه میشه صحبتهای بسیار خوبی کردن. امید است که هم ای کلبها و باشگاههای ورزشی و هم خانوادهها و هم جوانها توجه بکنن که به خاطر عضلسازی و زیبایی اندام سلامت و زندگی خود و صحت خود به خطر نندازن. امیتور توصیه های مناسب شد برای ای که اگر یک طفل، اگر یک نوجوان چاق شده و خانواده می خواهد او را لاغر بسازه، در سن رشد و نمو هم هست، چی پروگرام و برنامه و رژیم غذایی باید رعایت شود، به چی قسم تا یک طفل به شکل طبیعی و بدون کدام عارضه کاهش وزن داشته باشند. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب ساعدی، گاهی پدرها و مادرها که فکر میکنن رشد فرزندشان طبیعی و نرمال است، یک چارت و جدول یا آموگراف و منحنی رشد از اینترنت و از بعضی از سایت ها و از فضای مجازی میگیرن و بعد وضعیت طفل و نوجوان و جوان خودشان با اونمو چارت و با مو جدول و با امو نمودار و منحنی مقایسه میکنن، میگن این طفل ما یا این نوجوان ما رشدش طبیعی و مناسب نیست. خب اینا را شما چی توصیه دارین؟ چی کار باید بکنن؟ چی نقطه‌ای هست؟
بله، اتفاقا خیلی سوال به جای فرمود. ببینید، عمده شما اگر در اینترنت دنبال چارت رشد باشید، حالا مخصوصا اگر انگلیسی همین رو دنبالش بگردید، نمودار CDC امریکا رو میاره و این مخصوص تعیین شده برای بچهای امریکایی.
بله.
اون وقت حالا ما چیکار میکنیم؟ میایم فرزند خود اینو پرینت میگیریم، فرزند خودمون رو میکشیم روی نمودار CDC و نگاه میکنیم، میبینیم بچه ما در پرسانتایل مثلا 50% یا 42% و نگران میشیم. بعد میایم میبریم بچه‌ها رو مرکز بهداشت، مرکز بهداشت چارت رشد بچه‌های ایرانی رو دارد. خب ما اینو داریم در کشور خودمون. میکشیم اونجا، میبینیم که همین بچه رفت روی پرسانتایل مثلا 70% و تعجب میکنیم که چطور بچه من کدومش درسته؟ نکنه اینها درست نیستن. نه، هر دو تا درسته. منتها چارت رشدی که در مراکز بهداشتی ایران وجود دارد مخصوص بچه‌های ایرانی هست و از این باید استفاده بشه، نه از چارت رشد کشورهای دیگر. در خیلی از موارد ما می‌بینیم چارت رشدی رو مادر با خودش آورده که مثلا مال هلنده. میگم خب خانم، شما بچه‌تون رو دارید با چارت رشد مثلا کشور هلند مقایسه می‌کنید که اینها میانگین قدیشون بسیار بالاتر از ایرانی هاست. معلومه که اونجا بچه شما پرسنتایل 40% قدی رو خواهد داشت و این شما رو نگران میکنه، در صورتی که وقتی با پرسنتایل ایرانی ها نگاه میکنیم این همین بچه 70%.
بله.
و همین خاطر ما باید دقت کنیم که نگرانی بیش از اندازه، من متاسفانه خیلی یار میبینم بچه یکم کوچولو مثلا ریزش مو دارد، سری مادر توی گوگل میزنه که ریزش مو، بعد چیزی که به نتیجه ای که پیدا میکنه میگه که برو زینک بده، در صورتی که اصلا فرزند ما به خاطر کمبود آهن داره ریزش مو براش ایجاد شده. اون وقت ما داریم زینکی رو به بچه‌مون میدیم که همون جذبه بسیار کم آهنی رو که از غذاها وجود داشت رو دیگه نخواهد کرد. شروع میکنیم مکمل زینک، بعد یک ماه میگیم بچه ریزش موش که بدتر شده، چطور شده؟ بعد میارن نگاه میکنیم میبینیم بچه کاملا آهنش تخلی است.
بله.
فرتین سرم زیر مثلا فرض کنیم 20 دارد و همین نشون میده که ما راه رو داریم به خطا میریم. بنابراین همیشه توصیه میشه که اجازه بدید که ما خود درمانی نکنیم، بذاریم یک متخصص این فرزند ما رو ببینه، اوضاعشو بسنجه، چارت رشدش رو ببینه و در نهایت ببینیم که آیا اصلا جای نگرانی هست که اون وقت کارش انجام بدیم. اگر نیست که خب بذاریم بچه کار خودش انجام بده و خیلی بچه‌ها رو زیر فشار که حالا بیاید مثلا برنج رو قطع کن، نون رو قطع کن، یا مثلا فرض بفرمایید که میوه کم بخور فلان، اینها رو با این الگوهای متاسفانه ناسالمی هم که توی فضای مجازی وجود داره به خطر نندازیم.
درست، بسیار تشکر از توضیحات شما. اینال راجب فرزندانی که زیاد غذا میخورن و مشکل پیدا کردن صحبت کردیم دکتر سپساییدی. از اون طرف ما اولادا و فرزندایی داریم در فامیلا و خانواده ها که اصلا غذای خوب و غذای سر سفره و دسترخانه نمیخورن، کم غذا و بد غذا هستن. یک جنجال و کشمکش بین والدینشان وجود داره که باید غذا و میوه و لبنیات بخوره اما فرزندشان غذا نمیخوره، بی اشتها هستن. اینا چی کار باید بکنن؟ اینا شربت اشتها آور و قرص و دوای اشتها آور بخورن یا کار دیگی بکنن؟ چی نکات و توصیه هایی دارین دکتر سید؟
عمده بچه هایی که اینطور هستن اینا فلزات و ظرفیتشون کمه، یعنی آهن، کلسیم، فسفر، زینک، منیزیم، منگنزشون کمه، همین باعث میشه که اینها اشتهاشون به غذا کم بشه.
بله،
اصولا اینا بچه‌هایی هستن که صبحانه نمیخورن، اصولا بچه‌هایی هستن که غذا رو به آرامی میخورن، اصولا بچه‌هایی هستن که غذاهای حیوانی رو نمیخورن یا حتی اوغ میزنن، گوشت نمیخورن، ماهی رو دوست ندارن، مرغ نمیخورن، غذا رو به آرامی میخورن، سفره خانواده رو از سفره خانواده جدا میشن، دوست دارن خارج از سفره خانواده غذاهای ناخواسته استفاده کنن که حالا غذاهای ممکنه پر انرژی و بدون دانسیته ریز مغذی ها باشد. چه کاری باید کرد؟ این مهمه به نظر من. اول اینکه یادمان باشد باید اول دید که مشکل کجاست. اگر فرزند ما آهنش پایینه، این بچه ما نمیتونه تحمل کنه غذای حیوانی رو. فشار رو بچه نذارید که شما حتما باید این گوشت رو بخورید. بچه داره اوغ میزنه، میدیم غذا رو با فشار که حتما باید بخورید، بچه میخوره میره بالا میاره.
بله،
اول ما باید عامل این مشکل رو پیدا بکنیم. این بچه ما کمبود آهن دارد، این باید اول درست بشه. زمانی که کمبود آهن داره بهتر میشه، اون وقت بچه اتوماتیک خودش یواش یواش تحمل غذاهای حیوانی رو خواهد داشت. اون وقت آروم آروم ما شروع میکنیم غذاهای سالم رو آشناق، یا اینکه صبحانه نخوردن. خود بچه اصولا بچه‌ای که آهنشون پایینه صبحانه دوست ندارن. حالا هی فشار دنبال بچه‌ها که حتما باید شما صبحانه بخورید. بابا این بچه ما امکان تحمل صبحانه رو ندارد. حالا یه سری از اینها اکتسابیه، خیلی خوبه کمک کنیم، خیلی خوبه تبلیغ کنیم. ناخواسته پدر صحبت میکنه میگه که چه غذای خوبیه، من املت اونقدر دوست داشتم، از بچگی املت میخوردم، احساس میکردم این منو سیر میکنه. بچه ما داره نگاه میکنه. به بچه نیازی نیست حتما بگیم که شما تخم مرغ بخور. زمانی که پدر یا مادر خودش تخم مرغ میخوره، فرزند ما تشویق میشه به خوردن تخم مرغ بدون اینکه بهش بگیم.
بله،
ولی در خیلی از موارد این تحمل وجود نداره، به خاطر اینی که ما یه جاهایی هم کمبود وجود داریم. این کمبوده باعث میشه تحمل نباشد و این تحمل یعنی میفته توی یک سیکلی که این سیکل وضعیت رو بدتر میکنه. این سیکل رو باید قطعش کرد. بنابراین با یه مکملیاری ساده اگر واقعا لازم هست، ممکنه با یه مکملیاری مولتی ویتامین مینرالی که وجود داره که آهن جزئی داشته باشه، زینک داشته باشه، ویتامین های محلول در چربی و محلول در آب رو داشته باشه، این بچه شروع کنه به این که یکم بالانس آهنش بیاد بالا و تحمل غذاهای سفره رو که عمده غذا توشون حتما غذاهای حیوانی هم وجود داشته باشه، اون وقت خیلی راحت این بچه میفته تو مسیری که رو به بالا هست از مسیری که رو به پایین بود.
درست دکتر صاحب، از ما گاهی میپرسن که حداقل میزان اینمی نوشابه ها که یک کودک و نوجوان میتونه مصرف بکنه در یک هفته چقدر است؟ چون بسیار دوست دارن و علاقه دارن از این چیزها، از جمله مثلا نوشابه های رژیمی را که میگن شکر و قند نداره. شما در ارتباط چی نظری دارین؟
توصیه میکنم که به هیچ وجه نوشابه نخریم تا بچهای ما نخورن. پدر یا مادری که نوشابه رو میخره، این نوشابه میاد میره توی یخچال، خنک میشه، میاد روی میز و خورده خواهد شد. حتی نوشابه رژیمی که بدتره، ماده‌ای دارد که اتفاقا از قند بدتر.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. بسیار بسیار ممنون. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.